بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان آیاتی رو به عنوان آیات داله بر عصمت ذکر کردن و اون چه که از مجموع این استدلالات ایشون استفاده می شود این است که عصمت در مقام تلقی وحی و عصمت در مقام تبلیغ و عصمت از معصیت رو ایشون دنبال فرموده، یعنی محور مدعای ایشون در اثبات عصمت همین سه مرحله است: یکی در تلقی وحی، اون چه که از خدای تبارک و تعالی عکس میکنن پیامبر درست عکس میکنه، و دوم در مقام تبلیغ اون چه که بیان میفرماید درست بیان میکنه، مطابق همان است که خداوند به او فرموده، و سوم قسمت از معصیت. و در بعضی از عبارات این تصریح رو دارن، میفرماین اما الخطا فی غیر باب المعصیه و تلق الوحی و تبلیغ کل خطا فی الامور الخارجیه، خطا در غیر این سه مورد مثل خطا در امور خارجیه. بعد میفرماین نظیر اغلاط واقعه لل انسان فی الحواس، اشتباهاتی که انسان در حواس داره، یه چیزی رو ببینه فکر بکنه که حسن هست بعد معلوم میشه حسینه، در شنیدن، در بقیه حواس ظاهری. اغلاط واقعه لل انسان فی الحواس و ادراکاتها اول اعتباریات من العلوم، امور اعتباری و علومی که عنوان اعتباری رو داره و علوم حقیقی نیست. و بعد فرمودن و نظیر الخطا فی تشخیص الامور تکوینیه من حیث الصلاح و الفساد و نفع و ضرر، اگر انسان تشخیص بده یه چیزی مفیده یا یه چیزی مضره، یا یک جنگی رو مثلا پیامبر تشخیص بدن نافعه بعد معلوم بشه این جنگ مضر بوده، میفرماین یا مثلا کسی رو بفرستن برای زکات به عنوان اینکه این آدم صالحه بعد معلوم بشه نه صالح نبوده، می‌فرمایند این گونه امور، یعنی یک خطا در امور خارجیه و اغلاطی که برای حواس واقع میشه، اغلاطی که در امور تکوینیه واقع میشه، اغلاطی که در علوم اعتباریه واقع میشه، می‌فرمایند فلکلام و فیها خارجونن حاضر مبنش، بحث در اینها از بحث عصمت اصلا خارجه. بحث عصمت اونی که ما بهش نیاز داریم این است که اثبات کنیم که پیامبر صلوات الله علیه و بقیه انبیا اینها معصومن در این سه مرحله، فقط خطا نمی کند در تلقی وحی، خطا نمی کند در تبلیغ، معصیت هم نمی کنه، گناه هم نمی کنه. اما حالا توی امور خارجیه، توی ادراکات، حواس، اگر اشتباهی واقع بشه این ارتباطی به باب عصمت می فرماید نداره. و ظاهرش هم این است که در جاهای دیگه المیزانم که من مراجعه کردم، حالا خود شما هم تتبع بفرمایید، جاییشون در صدد این بر نیامده که یک عصمت مطلقه را اثبات بکنه. اون چه که مدعای امامیت، مدعای امامیه، قالب امامیه اکثر قریب به اتفاقشون این است که میگیم پیامبر صلوات الله علیه قبل از نبوت و بعد از نبوت معصیت نمی کرده، قبل از نبوت و بعد از نبوت هم باز خطا نمی کرده، حتی در امور عادی، ولی اون که حالا در این امور عادی گاهی خود بعضی از تعابیر در کلمات یه مقداری اضطراب داره، اما مدعای مطلقیه. و یک مطلبی که وجود داره این است که، و این در کلماتشون هم آمده، کلمات علمای ما میگه که اگر ما در امور عادی مسئله خطا و اشتباه رو ممکن بدانیم، پس اصل خطا و اشتباه در امور مربوط به وحی و رسالت هم ممکن خواهد بود. اگر خطا در یک انسان راه داره، خطا در این که تشخیص بده که اون شخصی که از دور داره میاد زیده یا حسنه، این جنگ نافعه یا مضره، این کار امروز به مصلحت مسلمین هست یا نیست، اگر خطا در این گونه امور راه داشته باشه در مورد یک انسان ممکن باشه، خب همین احتمال در مورد وحی هم میاد، امکانش هست. و بنابراین باید بگیم که اصلا اینها خدای تبارک و تعالی یک قوه‌ای به اینها از ابتدا عنایت فرموده که اینها به برکت اون قوه اختیارن از خطا و عصیان و گناه و اینها برای همیشه مصون هستن. و این رو ما باید بیشتر دنبالش باشیم و اثبات کنیم. اون وقت نکته مهم این است که از یک طرف در همین جا که این عبارتی که خوندم در ذیل آیه 213 سوره بقره مرحوم علامه فرموده، از یک طرف مسئله رو میبرن روی تلقی وحی، تبلیغ و عصمت عرض میکنم از گناه، عصمت در باب معصیت، از یک طرف مسئله رو این چنین مطرح میکنن، اون وقت از یک طرف گاهی اوقات بعضی از مواردی که احتمال عرض شود خطا و سهو وجود داره در مقام توجیهش برمیان. خب فرض کنید که حالا اگر پیامبر صلوات الله علیه در نماز شخصی خودش یک سهوی بر حسب ظاهر بعضی از روایات انجام داده، خب چه لزومی داره دیگه اون رو توجیه کنیم؟ ما اگر بگیم عصمتی رو که ما قائلین فقط در همین دایره است، در دایره تبلیغه، در دایره تلقیه، در دایره معصیته، خب حالا اگر بیاد در نماز، نماز چهار رکعتی رو دو رکعتی خوند، چه نیازی هست به توضیح کردن؟ در حالی که ما ببینیم علما به شدت در سرد توضیح این روایات یا رد این روایات برآمدن و برخی هم تصریح کردن و اثبات کردن که این روایت روایت مشعول اصلا. عرض کردم شما جاهای دیگه المیزان هم ببینید ایشون عصمت از خطا فقط در دایره وحی رو به دنبال اثباتشه. این عبارت هم نمیگن که اونا رو عرض می شود که زبان اصلا اسمت اینه. یه جای دیگه هست که اونجا تصریح میکنن که باید، یعنی یک بیان دیگه هم که اینم بهش تذکر بدین، اون این است که آیا اسمت یعنی عدم وقوع خطا، عدم وقوع گناه؟ خب حالا یه آدمی هم که در بیابان زندگی میکنه نه زمینه برای خطا برای او وجود داره نه زمینه برای گناه، اونم بگیم معصومه؟ یا اینکه نه، اسمت یه قوه‌ایست الهیه در نفس انسان که این قوه مانع از خطاست، این قوه مانع از معصیته. اون وقت ایشون این قوه رو عمدتا آوردن روی مسئله خطا در تلقی و خطا در تبلیغ و در معصیت. حالا این آیه از
زبان حواری لو بخیر
بخوام مستقیم نه خوندی برو خوندی خوندی اون جزء مربوط به قرآنه، خوندی و توضیح استدلال او رو بیان کرده مفصل. خب ایشون مجموعاً باز این مقداری که من تفحص کردم شاید هم بیشتر باشه، شما خودتونم مراجعه کنید، مجموعاً 6 آیه در قرآن رو فرموده اینا دلالت بر عصمت داره. یکی آیه 213 سوره بقره است، می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. مرحوم علامه وقتی که این آیه رو عنوان کردن می‌فرمان از این آیه 7 مطلب استفاده میشه و در مطلب 7 فرمودن از آیه استفاده میشود ان الانبیاء معصومون عن الخطا، انبیاء معصوم از خطا هستند. و بعد اسمت رو 3 قسمت کردن، اسمت از خطا در تلقی و اسمت از خطا در تبلیغ و اسمت از معصیت. نسبت به معصیت هم می‌فرمایند معصیت اونیست که با عبودیت منافات داره و حق که حرمت عبودیت و مخالفت با مولاست. خب حالا آیه کجاش دلالت بر اسمت داره؟ میفرماید آیه میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس. آیه ظهور داره در این که بعثی که خداوند انجام داده به عنوان تبشیر و انذار و انزال کتاب، این برای این بوده که اینا بیان برای مردم حق را بیان بکنن و حکم بکنن بین مردم به حق. و حق رو ایشون دو قسم میکنه، حق در اعتقاد و حق در عمل. مردم رو هدایت بکنن که چه اعتقادی حقه و چه عملی حقه. غایت بعثت انبیا همین بوده، غایت بعثت انبیا هدایت در اعتقاد، هدایت در عمل، حق از حیث اعتقاد و حق از حیث عمل. این دلیل برای این است که اینها بس معصومن، اینا هر چی که بیان میکنن حقه. وقتی میفرماید که و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، هر چه حکم میکنن اینها بین مردم حقه، هر چه بیان میکنن حقه، چه از حیث اعتقاد و چه از حیث عمل. عمل مربوط به وحی و مربوط به دین البته. بله؟ نه نه، فقط در باب اعتقاد، چون یه غایت بحثه، غایت از بحث نداره. ولذا قبلش هم میگه ایشون زمان قبلش میفرماید که اسمت امرون فل انسان المعصوم یسونه عن الوقوف فی ما لا یجوز من الخطاء و المعصیه. و مراد خطا و من تصریح فرموده ایشون خطا و خطا در باب وحی. اصلا همین جاست که ایشون میگه و اما الخطا فی غیر باب المعصیه و تلقی الوحی و تبلیغ کل خطا فی الامور خارجیه تا آخر. بله؟ بله. حالا زمین رو به کتاب برگردیم و به خود نبی، فرقی نمی کنه. بله؟ باشه، او رو بذاره، او مانعی نداره. یعنی کل نبیین یه کل نبیین یه مبین ناس فی مختلفو فی، و یا کتابی که نبی داره و نبی به وسیله اون کتاب حکم میکنه، چون خودش که مستقلن حکم نمی کنه. پس ببینید ایشون از این آیه استفاده میفرمان چون خدا غایت بعثت را تبشیر، انذار و انزال کتاب بالحق قرار داده و نتیجه این می شود که انبیا در اعتقاد و در عمل هدایت اعتقادی و هدایت عملی دارند، پس اینها از نظر هر چی که در این رابطه دارن حقه، و اگر چیزی خطا باشه، خطا که حق نیست، اگر گناه باشه، گناه که حق نیست. خب همین لازمه این فرمایش مرحوم علامه این است که این قوه مانع از خطا و گناه فقط بعد از رسالت باشه، بعد از نبوت باشه. این اثبات نمی کنه که قبلش هم دارن. بله دیگه، این هیچ اثبات نمی کنه که اینها قبل از بعثت هم مسئول از خطا بودن، قبل از بعثت هم مسئول از گناه بودن. از حین بعثت اینا مبشر شدن، منذر شدن، و خداوند کتابی رو هم با اینها آورد، برای اینها فرستاده. از این به بعد هر چه میگن حقه. لازمه این استدلال این البته، برای اینکه این جهت رو ایشون تصریح نکرده، یعنی در اینجا میاد فقط مسئله امور عادی و مسئله امور شخصی و ارزد اینا رو خارج میکنن. اما خب حالا غیر از اونها بگیم این پیامبر قبل از بعثت هم باید گناه نکرده باشه، از این آیه استفاده می شود که نه، از حین بعثت دیگه گناه نمی کنه. و از کنم مرحوم علامه اینو دیگه بهش تصریح نکردن در اینجا. باز آیه بعد، آیه 26 تا 28 سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. اذا خدا عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کسی رو بر غیبش آگاه نمی کنه الا من ارتضا من رسوله، مگر رسولی که مرتضای خدای تبارک و تعالی قرار بگیره. خب بعدی فرمات فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ و من خلفهی رسدا، از پشت سر رسول و از جلوی روی رسول یک رسدی را برای پیامبر قرار میده. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ جلوی روی او و من خلفهی پشت سر او. رسد نگهبان، خدا یک نگهبانی رو برای رسول از جلو و از عقب قرار میده. خب این کنایه است، این کنایه نیست که یک شخصی در جلو هست یک شخصی هم در عقب هست، مراقب این است که این پیامبر خطا نکنه، مراقب این است که این پیامبر معصیت نکنه. یعنی یه قوهی برای او قرار میده که این قوه نسبت به اعمالی که از حالا به بعد داره انجام میده مانع از خطا و گناهه، و نسبت به اون چی که در قبل هم بوده همچنینه. این قوه قوه مانع است. در استدلال به این آیه می‌فرماید فیظهرهم و یؤیدهم علی الغیب به مراقبت ما بین ایدیهم و ما خلفهم لحفظ الوحی عن الزوال و تغییر به تغییر شیاطین و کل مغیر غیرهم، برای اینکه وحی محفوظ بماند از زوال و تغییر. باز در اینجا مسئله رو میارن روی وحی. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا خدا بداند که اینها رسالات رب رو ابلاغ کردن. و احاط بما لديهم، خدا احاطه داره به اون چیزی که در نزد اینهاست. و احصا كل شيء عددا، هر چیزی که هست عدد او رو هم خداوند احصا فرموده. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه، این رو گویا قرینه میگیرن برای اینکه فانه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا، این قوه عاصمه و این قوه مانعه فقط برای این است که وحی چنین باشه. می‌فرماید این آیه شبیه آیه 64 سوره مریم هست. در آیه 64 سوره مریم اونجا می‌فرماید که و ما نتنزلو الا به امر ربک، فرشتگان میگن ما فرود نمیاییم مگر به امر خدای تو. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیگا. مرحوم علامه فرمایش این است که این آیه دلالت داره که وحی از هینی که شروع میشه در هنگام نزول، هنگام رسیدن به نبی تا تبلیغ به مردم، محفوظ و مصون از هر تغییریه. می‌فرمان همین آیه سوره جن هم آیه سوره مریم جلالت بر قسمت در این مراحل رو داره که وحی از اون زمانی که شروع میشه نازل میشه به پیامبر میرسه، پیامبران هم برای مردم بیان میکنن. اون وقت میفرمان این آیه دیگه قسمت در مقام عمل رو جلالت نداره، دیگه قسمت در مقام عمل دلالت نداره و با یه بیان دیگه هم اون رو تکمیل کردن. بفرمان این طور بگیم الفعل و دالون کل قول اندل اقلا، فعلا مانند قول دال، فالفائل و لفعلین یدل به فعله علا انهو یراه حسنا جائزا، کسی که فعل رو انجام میده اون فعل رو حسن میدونه. فلو تحققت معصیتون من النبی و هو یعمر به خلافها لکان ذالک تناقضا من، اگر خدای نکرده معصیتی از پیامبر صادر بشه، از اون طرف پیامبر به امر خدا امر برخلاف معصیت میکنه، این فعل و قول تناقض میشه و ان فعله یناقض قوله و یکون مبلغا لکل المتناقضین و لیس تبلیغ المتناقضین تبلیغا بالحق. تبلیغ متناقضین که تبلیغ به حق نیست، لکون کل منهما مبتلا للآخر. پس از این آیه سوره جن باز ایشون میخواد استفاده بکنه عصمت در همین مراحل رو، تبلیغ و اخذ وحی و تبلیغ، و با اون تکمیلی که کردن در مقام عمل عصمت از گناه رو اثبات کنه. اما حالا نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم، این فإنه یسلک من بین یدی و من خلفه رشدا، درسته قایتش لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم است، اما آیا نمیتونیم بگیم این دلالت میکنه بر این که این کلیت داره؟ یعنی بگیم حالا باز ما این رو دو مرحله بکنیم، بگیم یک مرحله قبل از نبوت، یک مرحله بعد از نبوت. بعد از نبوت این آیه دیگه اطلاق داره، آیه دلالت دارد که بعد از نبوت پیامبر دیگه به طور کلی رشد داره. رشد هم همون قوه مانعه، قوه که موجب عصمت میشه، یعنی هم در وحی هم در امور عادی، در امور شخصی، در امور تکوینی، در حواس. چه اشکال داره که ما از این ل و انه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا یک عمومی استفاده میکنیم؟ البته این عصمت فائده و اثر مهمش در باب وحیه، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. این اثر مهم میشه، اما اثر منحصرش نیست. ما از این فإنه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا این استفاده رو بکنیم که از بعد از نبوت، از عرض کردم این آیه دیگه قبل از نبوت رو دلالت نداره، این آیه میاد بعد از نبوت و رساله و بعد از بعثت. منتها بعد از بعثت هم دیگه نگیم فقط در دایره و گناه فقط، نه، بگیم بعد از بعثت وقتی یسلک من بین یدی و من خلفه رشدا چطور میشه در نمازش سهو بکنه؟ لیعلمه یکی از غایاتشه، اما تمام الغایه نیست. از کجا میگیم این تمام الغایه است؟ رشد قرار داده لیعلمه ان قد ابلغوا رسالات ربهم، متا این یکی از غایاتشه. چی؟ انحصارش از کجاست؟ خب همین، اگر ما بگیم این رشد ارزش فقط تنها فایدهش اینه، خب ما موارد زیادی داریم در همین قرآن یه قایتی رو یه فایده رو برای حکم ذکر میکنه، اونجا آقایم یعنی منحصر به این نیست. نه قدر متیقن، نه فرد بارزش اینه. اصلا شما خود اطلاق فإنه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، غیب خدا که اختصاص به وحی نداره که. خب حالا باید اونو بیان بکنیم، این فعلا در این آیه فإنه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا، حالا اونجا اکثر ما آیات عصمت رو که تمام بکنیم میریم سراغ اون آیاتی که یه مقداری برخلافه. فعصا آدم و ربه مهمترین آیه است که انشاءالله خدا توفیق بده بحث میکنیم، اونم باید بگیم خب پیامبر چطور یک کسی که هر جهت منافق بود، یک کسی که کافر بود، یک کسی که فاسق بود فرستاد برای جمع زکوات. میه بودن هم بیان میکنیم، اما فعلا ما با شما این آیه عالم الغیب چرا؟ شما نه فعلا هر آیه رو ما جدا بحث بکنید، اصلا ما با شما این آیه، البته در نظریه نهایی نمیتونیم بگیم ما با این آیه نظر میدیم، در نظریه نهایی باید بگیم مجموع آیات چه نتیجه داره. الان سوال من اینه، میخوام عرض بکنم فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. آیا این خود رصدن اطلاق نداره؟ این اولا. حالا ثانیا نکته دوم این است که ابلغوا رسالات ربهم، این رسالات رب منحصر به وحی فقط یا اون چی که اصلا مربوط به خدا میشه، چه وحی باشه چه غیر وحی باشه، که حالا این احتمال بعیدیه، ظهور در همون وحی هم داره. به نظر ما اون فإنه یسلک من بین یدی و من خلفی رسولان اطلاق داره، لیعلم هم یک غایت بارزشه، یکی از غایتهای بارز رو خداوند در اینجا بیان کردن. حالا چند آیه دیگه از این رو به عهده خدا آقایون میگذاریم، من فقط آدرس رو عرض میکنم. آیه 90 سوره انعام، آیه 69 سوره نساء، آیه 64 سوره نساء و باز آیه 165 سوره نساء. مخصوصا این آیه 64 و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، بفرماشون رسول رو مطاع قرار داده و مطاع بودنش غایت ارساله، ازش استفاده می شود که کل ما یطاع فیه الرسول و هو قوله او فعله، اینها تمامش صحیحه و هیچ کدامش خطا و گناه درش وجود نداره. ولی باز همینم میارم میگن خب مطاع بودن در باب وحی، در باب تشریع، در امور عادی و امور دیگر نیست. اینا رو خودتون ببینید. حالا این آیاتی بود که دلالت بر عصمت میکنه. ما فردا ان شاء الله این آیه‌ای که در مورد قضیه حضرت آدم هست این رو هم شروع کنیم، ببینیم که این چه نوع قاضی درش وجود داره. برخی از این آیاتی که ازش خلاف عصمت، حالا یا عصمت در خطا به سن آیه انجاکم فاسقون به نبعین، یا عصمت از گناه به سن قضیه حضرت آدم، این رو هم مطرح بکنیم تا ببینیم به کجا می‌رسیم. و صلی الله علیه و آله.